أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در آخرین مطلبی که در این فصل مطرح کردن، مسئله اختلاف اقسام کم رو مطرح کردن که آیا این اختلافات اختلاف نوعی است یا اختلافات فردی است. کم منفصل رو فرمودن، هر یک از مراتبش خودش یه نوع خاصیه به خاطر آثار خاصی که داره. دو یه نوع از عدد، سه یه نوع از عدد و حال. بنابراین عدد میشه جنس و اینها میشن انواع. در مورد کم متصل غیر غار که زمان باشه، فرمودن که زمان نوعش واحده، یعنی خود زمان نوعه و این زمانهای مختلفی که میبینی اینها افراد اون نوع هستن، یعنی اختلاف اینها اختلاف افرادیه نه انواعی، به خاطر اینکه عاد مشترک دارن. حالا امروز میفرمان که اجسام تعلیمی، یعنی حالا بیایم سراغ کم متصل قار. حجم‌ها فرق می‌کنند. حجم‌هایی داریم که عاد مشترک دارند، مثل یک سانتی متر مکعب با یک متر مکعب، یک سانتی متر مکعب با دو سانتی متر مکعب. من اینا همش نوعش واحده، یعنی همش مکعبه، تا هایی که کوچک ندارند. مثل اینکه یک کره رو با یک مکعب وقتی ملاحظه کنید، کره با مکعب نمیتونه اون جزئی از مکعب که واحد شمارش مکعبه، که یک سانتی متر مکعبه، همون واحد اندازه‌گیری و عاد باشه برای کره. برای اینکه کره در تقسیماتش خیلی جاهاش یه طرفش یه سطحش سطح مستوی و صاف نیست، پس با اون واحد نمیشه اینو اندازه‌گیری کرد، پس عاد مشترک بینشون نیست. لذا مکعب و کره می‌فرمان دو نوع هم. کره با استوانه دو نوع هم. کره با هرم دو نوع هم. کره با مخروط دو نوع هم. پس اجسام تعلیمیه ای که عاد مشترک ندارند اینها انواع مختلف هم. سطوح هم همینطور. سطوحی داریم که عاد مشترک دارم، مثل سطح‌های صاف. سطح‌های صاف اگر یکی کوچیکه و یکی بزرگ، عاد مشترک میتونن داشته باشن. یکی یک سانتی متر مکعبه، یکی یک سانتی متر مربع و یکی یک متر مربع. خب اون یک متر مربع همون مثلا 10,000 سانتی متر مربعه، یعنی همین وا کوچیکه میتونه عاد برای بزرگه باشه، یا یک میلی متر مربع عاد هر دوشون باشه، یا نیم سانتی متر مربع عاد هر دوشون باشه، میشه. پس چون عاد مشترک دارن، این سطح با اون سطح میشن یک متر. اما اون سطح‌هایی که عاد مشترک ندارند، مثل اینکه یه سطح صافه، یک سطح دیگر محدبه. سطح محدب واحد اندازه‌گیریش باید خودش هم محدب باشه، سطح صاف واحد اندازه‌گیریش باید صاف باشه. پس چون عادشون مشترک نیست، می‌فرمان انواع مختلفند. یا اونها خود محدب‌ها، یکی حدبش کمه، یکی حدبش زیاده، یکی انحنائش زیادتره، یکی انحنائش کمتره. اینها اونی که اون جزئی که میتونه عاده مثلا اونی که حدوه و قوزش کمتره باشه اون دیگه نمیتونه عاد برای اونی که قوزش و حدوهش بیشتره باشه. بنابراین باز اونها هم انواع مختلفن. بله اون سطح‌های محددی که انحدابشون اون برآمدگی‌هاشون به یک اندازه است در نسبت مثلا در هر سانتیمتر مربع یک اندازه حدوه دارن، اونا همه انواع واحدن، ولو حالا یکی کوچکتر باشه و یکی بزرگ. چنانکه محدب با مقعر می‌فرمان چون عاد مشترک نداره باز دو نوعه. پس بنابراین اونایی که عاد مشترک دارن نوع واحدن و اختلافشون اختلاف افرادیه، و اونایی که انواع عاد مشترک ندارن اونا انواع مختلفن. اینم در سطح‌ها. خطوط هم می‌فرمان اگر داشته باشیم خط، اون وقت خط مستقیم با خط منحنی میشن دو نوع. خط منحنی با انحناء کم با اون خط منحنی با انحناء زیاد میشن دو نوع. اما خطهای مستقیم همه یک نوع هست. خطهایی که منحنی هستن با یک انحناء مساوی، ولو یکی بزرگتر یکی کوچکتر، اما خمیدگیشون به نسبت فرق نمیکنه، اینها یه نوع هست. بعد هم این مسئله رو مطرح میکنن، ما یه اجسام یا خطوط یا سطوحی داریم که اصلا انتظامی درشون نیست. یه تیکه سنگ که از کوه میکنن، یه طرفش صافه، یه طرفش فرو رفته است، یه طرفش برآمده است. اونا رو که اصلا نمیشه یک حجم گفت. اونا حجم‌های مرکبن که شما ملاحظه میفرمایید در ریاضی وقتی میخواین محاسبه کنن، هر بخشش رو جدا، یه بخشش مثلا اون بخش وسطیش به صورت مکعب در میاد، بخشای جانبیش هر کدام تقسیم میشه، یکی مثلا میشه هرم، یکی میشه فرض کنید مخروط و امثال اینها، و به وسیله این حسابشو میکنن. لذا مثلا اونا که اصلا یک حجم نیستن. و همینطور سطح‌هایی که شما یه مثلا دواتی از دستتون میفته و میخوره زمین و این جوهرش پخش میشه، این سطحی که این جوهر داره مثلا یه سطح نیست، برای اینکه هر جایش خودش یه سطح خاصیه، یه جاش مثلثه، یه جاش مثلا متوازل ازلاس، یه جاش لوزیه، یه جاش مثلا چیز دیگه ایه. بالاخره همه اینها لذا وقتی میخواین رو محاسبه کنن، خط کشی میذارن روش و اینا رو بعد از خط کشی تقسیم میکنن به اشکال مختلف. بله ظاهرا اشکال استاد اینجا کاملا وارده. بله درست. حقیقتش اینه که ما برای تسهیل در محاسبه این کارو میکنیم، و الا یه سطح واحده، سطح مرکب نیست، بلکه ترکیبش ترکیب فرضی و اعتباریه. فرمایش تامیه. بله بله. بله 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 اشکال وارده، اشکال استاد در تعلیق فرمودن ملاحظه میکنید. بله درسته. بله ندیدم که. مرحبا به شما. بل اجسام التعلیمیه التي لا عاد مشترکن بینها، مو اجسام تعلیمی که عاد مشترک بینشون نیست، مثل کره و مخروط و مکعب و نحو اینها، یکی استوانه است، یکی مثلا هرمه، اینا انواع متباینه، این انواع متباینه. و همطور سطوحی که لا عاد مشترکن بینها، که سطح المستوی یه طرف و سطح صاف در نظر بگیرید، و اقسام سطوح المحدبت و المقعره و اقسام سطح‌های قوزدار و چال. سطح‌های قوزدار با سطح صاف یک سطح نیستن، یعنی یه نوع سطح نیستن. یا سطح صاف و سطح مقعر یک نوع سطح نیست، سطح چال. و همینطور خود محدب با مقعر، تا خود محدب ها اقسامی دارن، یکی چالیش کمه یکی چالیش بیشتره، بخشید محدب ها غوزش بیشتره یکی غوزش کمتره، مقعرها فرم میکنن یکی چالیش کمتره یکی بیشتره، اینا خودشون انواع مختلفن. و کز الخطوط التی لا آد مشترکن بینها امکانت موجوده. در مورد خطوط میفرمند ما نمیدونیم هست یا نیست، چون گفتن اصل وجود خط برای ما مشکوکه، برای اینکه وجود یه جسمی که دارای سطوح متقاطع باشه برای ما مشکوکه، چون بر اساس حس میبینیم، ولی در بحث جسم معلوم شد که اینی که ما احساس میکنیم این مصداق جسم نیم. این اجسام مختلفی کنار هم که حس اینا رو واحد می‌بینه به خاطر ضعف چشمه و ضعف قوه لامسه است، و الا اگر دستگاه دقیق تری باشه که چشم مسلح به اون دستگاه بشه معلوم میشه که خیلی ناظم پراکنده. لذا اگر خطوطی موجود باشن، وقت اونایشون که عاد مشترک ندارن، مثل اینکه یکی مستقیمه یکی انواع قوس ها، انواع قوس ها یعنی یه قوسی که خیلی خمه، یه قوسی که کمتر خمه، یه قوسی که باز کمتر از اون خمه، اینا چون عاد مشترک ندارن میشن انواع مختلف خط. و اما اجسام و سطوح و خطوط غیر منتظم، یه خط منحنی بعد مثلا یه خط مستقیم و همینطور، انتظامی اگر نداره. البته در این خط فلیست به انواع درسته، در اون جایی که یه خط منحنی باشه بعد یه خط مستقیم با یه نقطه با او تلاقی کرده باشه. اما اگر نمثل عصا باشه، عصا یه خط مستقیم داره و سرش هم یه خط خم، اشکال آقای گرجیان اونجا وارده، اون یه خطه. اما اگر دسته عصا رو شکستن و کجکی گذاشتن بغلش که این خط منحنی اومد به یه نقطه تمام شد، اون خط دیگر از همون نقطه شروع شد. اون البته فرمایش آقای طباطبایی در مورد خطوط در اونجاهاش تامه. الان اجسام و سطوح و خطوط غیر منتظم، در مورد سطوح اجسام که اون اشکال وارده، اون اشکال رو عرض کردیم، استاد هم در تعلیقه فرمودن، اما در مورد خطوط فرق میکنه. اینا فلیست به انواع، اینا چند نوع نیستن، بلکه مرکبتون من انواع، بخش اینا هر کدوم یه نوع نیستن. نمیشه بگی این خط مثلا این خط غیر منتظم یه نوعه، اون مثلا سطح غیر منتظم یه نوعه. این انواع که میگه یعنی لیست کل منها به نوع، بلکه مرکباتون من انواع این شد. بعد از اینکه اقسام کم رو فرمودن و بحث از وجودش و نحوه اختلاف این اقسام مطرح کردن، حالا بحث درباره احکام دیگری از کم. فرمان احکام دیگر، برای اینکه در فصل اول سه حکم از احکام کم اشاره شد به مناسبت تعریف، یک حکم این بود که کم اون عرضی است که یقبل المساوات و لا مساوات، میشه بگیم مساوی این با او، میشه بگیم مساوی نیست. به ذات گفتیم این مساوات و لا مساوات مال کمه، اگه به چیزهای دیگه نسبت داده میشه به خاطر وجود کم در اونهاست. این یکی از خواص کمه که مساوات و مفاوته است، یعنی لا مساوات، مساوی بودن و تفاوت داشتن. یکی دیگه از خواص کم این بود که قابل منقسمه، حالا منقسم بودن یا انقسام خارجی است مثل عدد، عدد منقسم خارجان چون عدد عین کسرته، این سه یعنی سه تا واحد در عین اینکه موجوده ولی کثیر حقیقتاً جدا از همه.
پس انقسام خارجی داره، بعضیاشون انقسام وهمی دارن. پس انقسام هست، حالا یه وقت انقسام خارجیه، یه وقت انقسام وهمی. انقسام وهمی در غیر عدده، یک خط منقسمه اما در وهم، یعنی قوه واهمه میاد دو تا خط که هر کدام به اندازه نصف اون خط اول هستن در نظر میگیره و میگه این دو تا خط به اندازه اون خط اوله. در واقع این تقسیم وهمی اسمش، و الا اون صورت ذهنی خط هم حتی قابل تقسیم نیست. یعنی همونطوری که خط خارجی منقسم نیست، صورت ذهنیش هم منقسم نیست، بلکه حتی قابل تقسیم نیست، به خاطر اینکه علم و علم مجرده و در بحث خودش خواهد آمد وقتی مجرد بود دیگه قابل تقسیم نیست. اما تقسیم وهمی درش هست. تقسیم وهمی یعنی توهم القسمه، یعنی قوه واهمه میاد میگه خب این خط درسته یه متره، خب این خط یه متری دو تا نیم متره، این دو تا نیم متر رو ترسیم میکنه خودش جدا، نه اینکه اون خط یه متری رو وسطش رو نصف کنه، دو تا خط جدا ترسیم میکنه پیش خودش، وقت میگه مقدار این دو تا خط جدا مساوی است با اون یه دونه خط. و دلیل این که اون خط هست اینه که الان میگه این دوتا مساویست با او، همین که میگه مساویست پس معلوم میشه پیش خودش اون خط رو داره، خط اول رو، ولی اگه خط اول تقسیم شده بود دیگه معنا داشت که پیش ذهن وجود داشته باشه، چون بعد از این که یه خط شما مثلا در خارج وسط تیکه کردید دیگه اون یه خط اولی از بین رفت، دوتا خط الان داره، وقت دیگه در خارج چیزی ندارید که بذارید پلوش بگید این دوتا به اندازه اونه، اما تو ذهن شما میگید این دوتا به اندازه اونه، معلوم میشه اون صورت یه متری تیکه نشده، صورت یه متری سر جای خودش هست. و حتی این خط خارجی رو هم که تقسیم میکنید میگید این دوتا یه حالایی به اندازه اون یکیه، برای اینکه اون یکی صورت ذهنیش هست که شما میتونید قضاوت کنید، بلا اگه همونطوری که خارجش نیست صورت ذهنیش هم نبود نمیشد. بالاخره فرمان کمهای متصل انقسامشون وهمیه، کم منفصل منقسم از خارجن. بالاخره انقسام اعم از خارجی و وهمی از خواص کمه، ای چیز دیگه تقسیم میشه به خاطر اینکه دارای کمه. و خاصیت سوم همون بود که در تعریفی که مورد قبول خود ایشون بود آمده بود، و اون این بود که وجود عاد بود، یعنی واحد برای اندازه‌گیری داره، که مثلا عدد بالاخره خود همون واحد عادشه، البته غیر واحد هم میشه باشه، مثلا ده علاوه بر این که یک عادشه، دو عادشه، پنج هم عادشه. عاد یعنی چیزی که او رو میشماره، میگیم ده مثلا با ده، ده تا واحده، یعنی واحدها رو یکی یکی ازش برداری ده باری که برداری تموم میشه. پنج تا دوست یعنی دوتا دوتا، اگر پنج تا پنج بار ازش برداری تموم میشه، و همینطور. این رو توضیح داده بود. بفرمان علاوه بر اون یه احکام دیگری هم برای کم هست، یکی این که کم منفصل هم در مادیات هست هم در مجردات. عدد شما میگی مثلا این دوتا انگشت دو، دو انگشت، انگشت امر مادیه و دوتا. در مجردات هم هست، مجردات مثلا چهار ملکی که حامل عرشن، یا جبرائیل علیه السلام و میکائیل علیه السلام، اینا دو ملکن، دو تا دیگه یکی که نیستن، دو تا هستن حقیقتا. پس بنابراین عدد اختصاص به مادیات نداره، هم در مجردات هست هم در مادیات. اما کم متصل غیر غار که زمان باشه، چون زمان مقدار الحرکته، و حرکت چنان که بعدن خواهد آمد خروج از قوه به فعل، و قوه مخصوص مادیاته، حرکت مخصوص مادیاته، زمان چون تنها میتونه عارض حرکت بشه، چون زمان یه امر غیر غاره، نمیتونه معروضش غار باشه، چون اگه معروضش بخواد غار باشه اون وقت لازمش اینه که خودش هم غار باشه. اگه زمان عارض بشه به یه جوهری که خود اون جوهر ثابت از اول تا آخرش، اون امتداد وجودش غاره، خب زمانم که عارضه به او شد میشه غار. لذا زمان معروضی جز حرکت نداره، و وقتی که حرکت مخصوص مادیاته قهرن زمان هم مخصوص مادیات میشه. و اما حجم و خط و سط یعنی کم متصل غار چطور؟ فرمان این اگر رو مبنای مشا در نظر بگیریم که به فرمایش خود ایشون در بدایه ما این بحث مقولات رو رو مبانی مشا بحث میکنیم نوعاً، مگر احیاناً یه جای خودمون اظهار نظر بکنیم. خب کم متصل غار یعنی حجم و سطح و خط در مجردات نیست، برای اینکه وجود مثالی و عالم مثال در کلمات مشا نیامده و اثبات نکردند وجود عالم مثال رو. اما اگر کسی مبنای صدرالمتعلهین رو پذیرفت، یا حرف شیخ اشراق رو هم که او هم همینو میگه که وجود مثالی رو قائل شد، اون وقت البته در مجردات هم خط و سطح و حجم هست. اون درختی رو که شما در خواب میبینید حجم داره ولو مادی نی. اون مثلا فرض کنید سطحی رو که در خواب میبینید سطحه، ولو اینکه همون سطح روی درخت سطحه. و یا مثلا اگه این درخت رو قطع کردید اون لبه هاش خطه، ولی خط غیر مادی، یعنی همون تویه عالم مثال، برای اینکه عالم مثال عالمی است که مجرد از ماده است اما آثاری شبیه آثار ماده رو داره، رنگ داره، شکل داره، حجم داره، سطح داره، خط داره. وجودات مثالی اینطوره. بنابراین اگر کسی مثال رو قائل شد وقت این کم متصل غار هم در مجرد خواهد بود هم در مادی. این یک مثال. فرمان فی احکام مختلفت للکم قد تقدمت الاشاره الى ان من خواص الکم المساوات و المفاوته. اشاره شد در بحث تعریف کم در فصل هشتم به این که از خواص کم مساوات و عدم مساوات تفاوت داشتن. میگیم این خط مساوی اون خطه، این خط با اون خط تفاوت داره، یا کمتره یا بیشتره. و منحل انقسام، و یکی از خواص باز انقسامه. انقسام خارجن کما فی العدد او وهمن کما فی غیره. انقسام یه وقت خارجیه مثل عدد که منقسمه بالفعل خارجن این کسرت، یا وهمن مثل چیزهای دیگه که واحدند و قوه واهمه اونها رو تقسیم میکنه. و منها وجود عاد منه یعدو، یکی از خواص هم وجود عادی از خودشه، یعنی یه جزء از خودش میتونه مقیاس برای اندازه گیری و قرار بگیره، عادی از خودش که او رو بشماره محاسبه کنه. و هناک احکام اخر اوردوها، حالا احکام دیگری هم برای کم هست که اینا البته خواص همونطور که استاد در تعلیق تذکر دادن نمیشه اسمشو گفت، برای اینکه بعضی از اینها اختصاص به کم نداره، مثلا در مادی و مجرد بودن این اختصاص به کم نداره، کیف هم در مادی و مجرد میتونه باشه، تضاد نداشتن اختصاص به کم نداره، جوهر هم درش تضاد نیست و امثال اینها. لذا فرمودن و هنها که احکام آخر. حکم اول اینه که کم منفصل که عدد باشه یوجد و فی المادیات و المجردات جمیعا، هم در مادیات هست، این کتاب با اون کتاب دوتا هست، و مجردات این ملک با اون ملک دوتا ملک هست و هاکست. و اما متصل غیر غار از کم، که زمان باشه، فلا یوجد و الا فی المادیات، برای اینکه زمان مقدار الحرکته و حرکت اختصاص به مادیات داره، برای اینکه خروج از قوه به فعل و قوه مال مادیات، اصلا ماده یعنی قوه. و اما متصل قار که همون جسم تعلیمی و سطح و خط باشن، فلا یوجد و فی المجردات، یعنی ما چون بناست طبق نظر مشا حرف بزنیم اینطوری میگیم فلا یوجد و الا فی المجردات، برای اینکه مجردات همه عقولند، موجوداتی هستند که آثار ماده درشون نیست، شکل ندارن، سطح ندارن، خط ندارن. الا عند من، مگر در پیش کسی که از جمله خود ایشونه، ملا صدراز اشراقیینند، که یثبت عالمن مقداریا، مگر در پیش کسی که خود ایشون بعدها اینو اثبات خواهند کرد، اثبات میکنه یک عالمی را که دارای مقداره اما مجردن، مقدار داره اما مجرده. این خواه مثلا بختک که حالا من ندیدم، اونایی که دیدن میفته روی طرف، این روی لاحاف زیر لاحاف مثلا برجسته نمیشه، اما اون فشاری که باید بر طرف وارد میشه، یعنی اون ماده‌ای که باید بیاد زیر لاحاف و لاحاف و برجسته تر بکنه، گویا مثلا دو نفر سه نفر زیر این لاحاف، نه لاحاف همون که هست هست، اما فشار به طرف میاد، حجم داره، رنگ داره، شکل داره، انگشت مثلا داره، انگشتش مثلا میشه مثلا گره. این وجودی که در عالم خواب شما باش روبرو هستید، اینا همون وجودات مثالی هن. صرف دارن؟ مگه شما دیده باشید؟ البته ممکنه ملائک برزخی هم داشته باشیم، یعنی یه ملک های مثالی، چون ملک در لسان شعر شاید دقیقا مطابق نباشه با اون عقل به لسان فیلسوف. ملک یعنی اونی که واسطه یه در فیضه، حالا خواه وجود مثالی داشته باشه خواه وجود عقلی داشته باشه. نه اون به شکل، هم خودتون داره جواب خودتون رو میدید دیگه، به شکل در میاد، یعنی برای خودش بدنی میسازه و با نه بدن نداره، بدن میسازه، یعنی با یه بدنی مثل شما که با تیشه کار میکنید، اما تیشه جزء وجود شما نی، اون بدنی که اون میسازه و میاد، اون در حقیقت داره با این وسیله کارشو انجام میده، در حالی که هیچ احتیاجی هم به اون وسیله نداره، حالا به مصالحی به این صورت در میاد و الا مجرده و میتونه که نسازه او رو. بله؟ و اما متصل غار موجود نیست در مجردات الا عند من، مگه پیش اون کسی که اثبات میکنه وجود یک عالمی که مقدار داره اما مجرده. لهو آثار الماده، البته این آثار الماده به معنای قضیه مهمله است، یعنی آثاری را از ماده داره، یعنی آثار من الماده، یعنی اینجا دیگه نباید اونطور مثلا اصولی شد که جمع مضاف مفید عمومه، نه، این آثار ماده قضیه مهمله است، همه آثار ماده رو نداره، برای اینکه یکی از آثار ماده همون استعداده که در موجود مجرد استعداد نیست، قبول انقسام در اون نیست، تغییر در اون نیست، آثاری از ماده رو بعداً توضیح میدن، مثلا وضع هست، یه موجود مجرد مثالی میتونه روبروی یه موجود مجرد مثالی دیگه باشه، روبروی هم باشن در برزخ، یا شکل داشته باشه، انقسام وهمی، اون انقسامی که در ماده است انقسام خارجیه، بله انقسام وهمی میشه، نه کل ما انقسامی که میگیم از خواص ماده است و در اونجا نیست، منظور انقسام خارجی رو تصریح میکنیم که دیگه انقسام خارجی مخصوص مادیاته، یعنی شما بید که سنگ و یه پتک میزنید روش دو قسمت میشه، نون و تیکه میکنید دو قسمت میشه، اما انقسام خارجی در مجردات نیست. پس بنابراین آثار الماده که میگیم یعنی آثار من آثار الماده دون نفس الماده، اما خود ماده رو نداره. حکم دیگری که از احکام کم ایناست که میفرمان در عدد و در کم یکی یکی حساب کنیم. کم منفصل که عدد باشه درش تضاد نیست، در همهشون نیست، ولی یکی یکی برای هر کدومشون دلیل میاره. اما عدد تضاد نیست درش، برای اینکه تضاد توجه دارید ما که میگیم به زبان فیلسوف دارن صحبت میکنن و با همون اصطلاح خودش، و الا شما مثلا میگید عدد مثلا 1000 با عدد 1 تضاد داره، این خیلی زیاده اون کم. نه، این تضادی که گفته میشه به همون اصطلاح خاص خود فیلسوفه که بعدن خواهد آمد در بحث واحد و کثیر. متضادان عبارتن از امران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد داخلان تحت جنس غریب بینهما غایت الخلاف. این شرایطو داره. خب من در عدد تضاد نیست، برای اینکه همین شرط آخری که ساده تر از همه است در نظر بگید، غایت الخلاف باید باشه بین متضادان. حالا ببینیم بین یه عدد با یه عدد دیگه غایت الخلافه. مثلا بفرمایید 1 با 1 میلیون، یک عدد نیست، 2 با 1 میلیون، اینا غایت الخلاف دارن؟ فرمان نه، برای که غایت الخلاف یعنی منتهای تخالف رو داشته باشن. خب 2 با 1 میلیون منتهای تخالف نداره، برای اینکه با 1 میلیون و 1 تخالفش بیشتره. 2 با 1 میلیون و 1 فاصله و مخالفت و مباینتش بیشتره تا 1 میلیون. و هر عدد بزرگی رو شما فرض کنید، چون عدد لایتناهای لایقفیه، یعنی قابل اضافه کردن یه دونه یکه به او. پس بنابراین هر عددی بزرگ شما فرض بکنید با یه عدد کوچکتر غایت الخلاف نداره، چون غایت الخلاف فرض نداره. فرمان بیان این که عدد درش تضاد نیست دلیلش همینه که ما گفتیم، اما بعضی دلیل دیگری آوردن. اونا گفتن دلیل این که عدد درش تضاد نیست اینه که وقتی دو عدد رو فرض کنید، یه عدد بزرگتر و یه عدد کوچکتر، خود اون کوچکتره مقوم بزرگتر است. وقتی مقوم بزرگتره بود، بنابراین نمیتونه بینشون تضاد باشه، برای اینکه متضادها یکیشون مقوم دیگری نیست، چون تباینی که با هم دارن یکیشون اینچنین نیست که جزء دیگری باشه، مقوم دیگری باشه، حقیقت دیگری رو تشکیل بده. چون از ضد و لایتقوم و به ضد، پس بین اعداد غایت الخلاف نیست، چون میبینیم اعداد یتقوم و بعض و مراتبهی به بعض. مثلا گفتن 4 و 2 وقتی مقایسه میکنید نمیتونید بگید تضاده، و هر عدد دیگه همون دوتا دوست، دوست با یه 1 تضاد نداره، و اینکه 4 متقومه به 3، قوامش به 3. برای من این استدلال درست نیست، برای اینکه عدد متقوم عداده، عدد عبارت است از اون چیزی که حاصل میشه از تکرر واحد، قوامش به این واحد هاست. 5 قوامش به چند تا واحده؟ به 5 تا واحده. نه قوامش به 3 و 2 باشه. چرا؟ برای اینکه 5 بودن 5 به اینه که این مجموعه رو شما در نظر گرفتید، اشاره کردید به این، میگید 5 تا. مجموع این 5 تا واحده. اگه بخواهید 3 داشته باشید و دو، باید این پنجتا رو از هم تفکیک کنید به این سه دو. وقتی تفکیک کردید، چیز تفکیک شده با چیز تفکیک نشده اگه میشه یکی باشه، معناش اینه که یک شی میتونه هم تفکیک شده باشه هم تفکیک نشده. یعنی اون وقتی که پنج سه و دو نیست، اون وقتی که سه و دوست دو مرتبه از عدده، یعنی یه سه دارید که مشارون الیه به اشاره اوله، یه دو دارید که مشارون الیه به اشاره دومه. بعد میفرمان اگه بنا باشه که عدد بزرگتر متقوم باشه به عدد کوچکتر، خب احتمالات زیادی داره. شما عدد ده رو که حالا خیلی هم عدد بزرگی نیست در نظر بگیرید، میتونید بگید متقوم است به یه دونه یک و یه عدد نه. میتونید بگید متقوم است به دو عدد، دو و هشت. میتونید بگید متقوم است به سه و هفت. میتونید بگید متقوم است به چار و شیش. میتونید بگید متقوم است به دو تا پنج. خب حالا کدوماشه؟ یک شه همه، به همه اینا که متقوم نیست، ولی ده میشه بیشتر. به یکی از این احتمالات، یا یک و نو یا دو و هشت، خب حالا هر کدومو بخواید ترجیح بدید میشه ترجیح بلا مرجح. ترجیح بلا مرجح هم بازگشتش به ترجح بلا مرجح، یعنی بی جهت این احتمال که یک و نه باشه مقوم شد برای ده بی جهت، برای اینکه یک و نه با مثلا دو تا پنج هیچ فرقی نداره. و من اینم نشونه اینه که ده یعنی یک عدد متقوم نیست به اعداد مادونش، بلکه متقوم است به وحدات که این وحدات عدد نیستند، واحد عدد نیست. پس این استدلالی که این آقایون کردند که تضاد بین عدد بزرگتر و کوچکتر نیست به خاطر اینکه بزرگتر متقوم به کوچکتره، نخیر، هیچ عدد بزرگتری متقوم به کوچکتر نیست، چون عدد بزرگتر وقتی یک عدد که همشو یک جام غیر منفک در نظر بگیرید، وقتی دو عدده که تفکیک بکنید دو تا اشاره بکنید، خب انقلت شما بهتر میدونید یا ریاضیین که سر و کارشون با اعداده، اونا میگن مثلا ده مساویست با دو تا پنج، مساویست با پنج به علاوه پنج. فرمان اونها بحث این که این نوعه و اونم نوعه و دو تا نوع نمیتونه مثلا مقومه یه نوع دیگه باشه، اینا هاشون مطرح نیست که، یعنی بحث فلسفی نمیکنم. اون میخواد مقدار رو محاسبه کنه، میخواد بگه دو تا پنج مقدارش با ده مساویه. اما ما بحثمون بحث اینه که ده خودش یه مرتبه ای از عدد و نوعی از عدده، پنج و پنج اونها هم هر کدام یه نوع ان، این یک نوع خودش بسیطه، اونها هم هر کدام بسیطن، چون عرض مرکب نیست. اینطور نیست که این عرض که عبارت هست از ده متقوم بشه به دو نوع دیگر. ما یه بحث داریم که بحث فلسفی و بحث ماهوی داریم میکنیم اینجا، ریاضی فقط میخواد مقدار رو محاسبه کنه. ما قبول داریم که ده مقدارش به اندازه دو تا پنجه. فرمان عدد درش تضاد نیست. حالا بیاییم سراغ زمان، آیا زمان درش تضاد هست یا نه؟ فرمان زمان به همین بیانی که قبلا گفتیم درش تضاد نیست. یه دقیقه با یه قرن تضاد نیست داره، برای اینکه یه دقیقه با یه قرن و یه دقیقه خلافش بیشتره از یه دقیقه با یه قرن تنها. و هر زمان بزرگی رو که شما در نظر بگیرید باز از اون بزرگتر فرض داره. پس بنابراین بینهما غایت الخلاف نیست. همینطور در خط، یه خط کوچیک یک میلیمتری با یه خط 100,000 کیلومتری باز بینش تضاد نیست، برای اینکه اون 100,000 کیلومتریه میتونه بزرگتر از اونم باشه. غایت الخلاف یعنی از این مخالفت بیشتر فرض نداشته باشه. تو حج فرمان از ثانی ان العدد لا تضاد دفی، حکم دیگه اینه که عدد درش تضاد نیست. لأن من شروط تضاد غایت الخلاف بین المتضادین، برای اینکه از شرایط تضاد یکیش اینه که منتهای بینونت و تخالف باشه بین دوتا متضاد. ولیست بین عددین غایت الخلاف، بین هر عددی که شما فرض کن غایت الخلاف نیست. از کل مرتبتین مفروضتین من العدد، هر دو مرتبه رو که شما از عدد فرض کنید، دو مرتبه از عدد، یک و مثلا دو و مثلا 100 میلیون دو، و این الاکثر من هما، دو تا مرتبه رو که فرض کنید، اون بزرگترشون یزید و بعدن من الاقل، افزایش پیدا میکنه از نظر دوری از اون کوچیکتره با اضافه کردن یه واحد بر او، یه دونه بر او. این 100,000 درست دور از دوست، اما غایت الخلاف نداره، برای اینکه 100,001 دورتره. 100,001 باز دور از دوست، اما 100,002 دورتره، و هر عددی رو که در نظر بگیرید باز عددی بیشتر از او قابل فرض. و اما الاحتجاج و علی، اما استدلال بر این مسئله که گفتیم عدد لا تضاد، بر این حکم که گفتیم عدد لا تضاد دفی، به این که کل مرتبات من العدد متقومون به ما دونه، هر مرتبه عدد متقومه به پایین تر از خودش، و ضد لا یتقوم به ضد، پس نمیتونه تضاد داشته باشه. چرا؟ چون ضد نمیتونه متقوم باشه به ضد. یه این استدلال رو که بعضی کردن ففیه، این که اینطوری نیست، تقوم نیست، ده خودش یک عدده نه دو تا پنج، اینطور نیست. مرتبه از عدد لو ترکب، یعنی مرکب نیست. اگه به فرض محال بخواد مرکب باشه از ما دونه ها من المراتب، وقت ترجیح بلا مرجه و در حقیقت ترجیح بلا مرجه لازم میاد. کانت المراتب التي تحتها فی جواز تقویمها علی السوا، اون مراتبی که تحت او هستن در این که میتونن مقوم او باشن یکسان خواهند بود، مثل عشره مثلا. فإن یجوز و فرض و ترکبها، شما میتونید فرض کنید که عشره ترکیب شده من تسعت و واحده، از یه عدد و یه یک که عدد نیست، میتونید بگید ترکیب شده از 8 و 2، یعنی دو مرتبه از عدد، و 7 و 3 و 6 و 4 و 2 تا 5، و تعین و بعض حال الجزئیات متقومه، یعنی اونا مقومشن، یعنی اجزایشن، یعنی از اونا تشکیل شده. خب میگه حالا بعض این مراتب رو متعین کنید، متعین شدنش، یعنی شما کار نداریم شما متعین بکنید یا نه، در حقیقت خارجن شما بخواید یا نخواید بالاخره یک چیزی مقوم میشه به نظر در حقیقت و واقع طبق. خب این که در واقع تعین پیدا کرده بعضیش برای جزئیت، این ترجح بلا مرجحه، یعنی خود او بدون اینکه مرجح و عاملی داشته باشه رجحان پیدا کرده. ترجح بلا مرجحه یعنی تحقق معلول بدون علت و هو ما. خب این و قول الریاضین دفع همون اشکاله، میگه و قول الریاضین دفع دخله که ان العشره مجموع الثمانیه و الاثنین، این که ریاضین میگن ده مجموع 8 و 2، معناه مساوات و مرتبت من العدد لمرتبتین، معناش اینه اندازه 10 به اندازه 2 به علاوه 8ه، مساویه، یعنی از نظر اندازه مساوی است. یک مرتبه از عدد که 10 باشه با دو مرتبه که 8 و 2 باشه،
لا کون المرتبه و هی نوع واحد این المرتبه، نه ده که یک نوعه اینه دو نوع باشه که اون دو مرتبه دو و هشت باشه، در حالی که با همان نوعان اسناد تو لازمش نیه که این واحد این الکثیر باشه. اونا دو تان، این یکیه، این یکی این اون دو تا باشه، نمیشه. گفتیم اینو برای اینکه ملموسش کنید، در صورتی میگید این ده که این مجموع رو غیر منفک از هم بهش اشاره کنید، در صورتی میگید این هشت و اون دو که دو تا اشاره باشه. این منفک و غیر منفک رو شما نمیتونید بگید واقعا یکیه. این اشاره به هشتا با اشاره به دهتا، یا اشاره به هشتا یک بار، اشاره به دوتا یک بار، بعد یه اشاره به مجموع هر دو، اینا همش یکیه. رد نقص یعنی دفع دخله، یعنی این استدلالی که کردن، این استدلال ممکنه متشبث بشه به حرف ریاضی، یعنی بعد از اینکه ما ردش کردیم یا آقا شما بهتر میدونید یا ریاضیین که اهل فنن و در محور بحثشون عدده، اونا اینطوری میگن. میگیم اونا اون چرا که مطرح میکنن با بحث فیلسوف فرق داره، اونا فقط به اندازه که این مساوی با اون هست از نظر اندازه کار دارن، اما فیلسوف به بحث ماهوی کار داره. میگه عشره یک ماهیت، ثمانیه یک ماهیت، اثنان یه ماهیت دیگه است. عشره که یک ماهیت، این اون دوتا ماهیت نمیتونه باشه. و نظیر الکلام، این نظیر الکلام برمیگرده به اصل حرف، یعنی به قبل از احتجاج. یعنی ما برای استدلال بر اینکه عدد درش تضاد نیست چی گفتیم؟ نظیر همون سخن جاری میشود در کم متصل مطلقا، یعنی کم متصل چه زمان باشه، چه خط باشه، چه سطح باشه، چه حجم باشه، برای اینکه اون قایت الخلاف بالاخره بین دو تا خط هرچه یکی کوچک و هرچه اون دیگری بزرگ باشه نیست، بین دو تا زمان هرچه یکی کوچک و یکی بزرگ نیست و همینطور. یه مسئله دیگه هم اینه که جسم تعلیمی با سطح، جسم تعلیمی با خط، سطح با خط، اینا تضاد ندارن. بگیم تضاد بین یه حجم خاصی یک میلیون متر مکعب با یه سطحی یه متر مربع، فران تضاد. چرا؟ برای اینکه شرط تضادی که دیگه از شرایطش اینه که یتعاقبان علی موضوع واحد، روی موضوع تعاقب داشته باشن، اینیه که به جای دیگری بیاد. خب حجم موضوعش چیه؟ حجم مگر تعین جسم طبیعی نیست؟ پس موضوعش میشه چی؟ جسم، یعنی عرضی است که مستقیما عارض جسم میشه. سطح عارض جسم میشه، اگه عارض جسم میشد به تبع جسم دارای سه بعد میشد. سطح نهایت الحجمه، نهایت الحجمه، پس عارض چی میشه؟ حجم، پس موضوعش حجمه، پس دارای موضوع واحد نیستن. خط نهایت و سطح، طرف و سطح، پس موضوع خط سطح. بنابراین می‌فرمان که لا یزاد الجسم التعلیمی سطحا ولا خطا ولا سطح خطا، نه جسم تعلیمی با سطح تضاد داره، نه با خط تضاد داره، و همطور سطح با خط تضاد نداره. از لا موضوع واحدن هنا که یه تعاقبان علی، زیرا یه موضوع واحدی که اینها یکی پس از دیگری روی همون موضوع تعاقب کنن وارد بشن، یکی عقیب دیگری بیاد نیست. قایت الخلاف هم نیست، چون اینا از سنخ هم نیستن. یه چیز سه بعدی رو با یه چیز دو بعدی مقایسه کن، مگه اون سه بعدی رو یه بعدش رو رها کنی اون وقت در دو بعد باز دوباره مقایسه دوتا سطح میشه. از ثالث حکم سوم این است که در کم تشکیک به شدت و ضعف نیست. یعنی نمیگیم یه خط یه خط تر، یه سطح یکی در سطح بودن مثلا چاق تریه سطح تره، یکی حجمه یکی حجم تره، مثلا این بدیهیه یا قریب به بدیهیه. یعنی با یه تنبیه انسان براش حل میشه، اگرم با تنبیه حل نشه یه استدلال ساده میتونه این رو بیان کنه. اما این نوع تشکیک نیست، اما یه نوع تشکیک که اختصاص به کم داره و اون تشکیک به زیاده و نقصانه. میگیم عدد 5 زیادتره از عدد 4، این اختلاف. عدد 10 زیادتره و عدد مثلا 5 کمتره، اون زائد این ناقص. این تشکیک به زیاده و نقصان در کم هست. خب البته وقتی میگیم تشکیک به زیاده و نقصان، منظور تشکیک در ماهیت یا تشکیک در وجودشونه. فرمان ماهیت به ماهیت، ماهیت چه امر اعتباریه اولا، ثانیا ماهیت تشکیک بردار نیست. برای اینکه اگه ماهیت تشکیک بردار باشه، ماهیت یعنی اون حد، اگه گشاد و تنگ بشه واسه یه حد نیست. حد یعنی اون مرز مشخص. یعنی چه؟ یعنی ماهیت 5 دیگه قابل این نیست که زیادتر بشه و بشه 10، یا ماهیت 10 قابل این نیست که کمتر بشه و بشه 5. ماهیت 10 همون حد 10 تا واحده، یه ذره گوشه ثابته باشه دیگه 10 نه کوچیکتر میشه، یه 10 کوچیکتر میشه، 10 کوچیک و بزرگ نمیشه. وجود 5 رو با وجود 10، یعنی وجود این ماهیت رو با وجود اون ماهیت که مقایسه میکنه، یعنی این وجود با اون وجود اختلاف دارن به زیادی و نقصان، برای اینکه این درش موجوده اون 10 تا واحد درش موجوده. بلا ماهیت به ماهیت، ماهیت به دو جهت در اینجا زیاده و نقصان درش نیست، یکی اینکه اصلا ماهیت اعتباریه، یکی اینکه ماهیت تشکیک بردار نیست. برای اینکه ماهیت حده، حد اگر بناشه کم و زیاد بشه خلف در حد بودنشه، حد یعنی محدوده و مرزه. اما اگر مرزی که یه روز میره عقب یه روز میره جلو، خلاص یه مرز بگو مرز نیست بین این دوتا کشور. پس بنابراین زیاده و نقصان در عدد، در خط، یه خط بزرگتره یه خط کوچیکتره، سطح همینطور، حجم همینطور، زمان همینطور، تشکیک به زیاده و نقصان درش هست. فرمان از ثالث این که کم لا یوجد و فیه تشکیک به شدت و ضعف، و هو ضروری بدیهیه. نمیتونی بگی این خط اون خط تره، این سطح اون سطح تره، مثلا حجم اون حجم، این زمان اون زمان تره، برخلاف سفید و سفید تر، داغ و داغ تر، در کیف میاد. اگرم بدیهی نیست، غریب به بدیهیه، یعنی از نظریاتی نیست که نشه به این زمین مثلا برهانهای پیز بخواد، پیچیده بخواد. نه یوجد و فیه تشکیک به زیادت و نقص، بله در کم تشکیک جور دیگه هست، تشکیک به زیاده و نقص. کن یکون خطون از یدم این خطن فتول ازاقی سعله، مثل یه خطی بیشتر است از یه خط دیگه در طول، وقتی مقایسه کنیم این خط رو با اون خط. خب زیادتر از اوست وجودن، لا فی ان له ماهیت الخط، نه در این که ماهیت خطی رو داره، برای اینکه ماهیت خطی اولا امریست اعتباری زیاده و نقصان برداری، ثانیاً حد که همون ماهیته، اگر شدت و ضعف یا زیاده و نقصان برداره این خلف در حد بودنشه. و همینطور سط یزید و ینقض، به تعبیر دیگه میگیم اگه اون زیادی جزء ماهیته پس اون ماهیت کوچکتره دیگه داخل در این ماهیت نیست، اگه جزء ماهیت نیست پس خود او اصلا یه چیزه، یعنی ماهیت همین کم است با حد کمی، چون حد و باید حفظ کرد در ماهیت. خب اصلا آره اون بزرگتره دیگه داخل در این ماهیت نیست، به تعبیر دیگه حد ماهیت یا اون بزرگتره است یا این کوچیکتره، نه یه چیزی که بین بزرگتره و این کوچیکتره قابل نوسانه. چیز نوساندار یعنی هم حدن و هم لیس به حد. و همینطور سطح یزید و ینقص از سطح دیگری که از نوع خودش باشه، یعنی یه سطح مستوی با یه سطح مستوی دیگه. و همینطور جسم تعلیمی، همه اینا در نظر وجود، اما از نظر ماهیت خب همه سطح هم و مراتبشون هم هر کدام یه ماهیت جداست که قابل شدت و زیاده و نقصان نیست.
در رد این احتمال دارم شما دو دلیل آوردید، منم دو معذبه داشتم.
بله یعنی ما اونو بیان کردیم برای توضیح بیشتر فرمایش ایشون.
من اینم بگم اولش این دو تا من ناقص مونده، اما این استاد داره چه عدد
مقابل وحدات قوامش به واحد و پنج قیامش به پنج تا یک هست،
چون
پنج بودن پنج مشاهده، چون در پنج مشاهده مجموع پنج تا واحد است. اگر بخوایم سه داشته باشیم با دو اشاره باید داشته باشیم. یک اشاره به سه و یک اشاره به دو، یعنی این واحدها را از هم تفکیک کنید، سه تا رو یک طرف و دو تا رو یک طرف، در حالی که در پنج باید تفکیک نشن، بلای تفکیک بشن پنج هم. پس این نمیشه هم تفکیک شده باشه هم تفکیک نشه.
این کتاب او بهمن که مفتی غیره این همون این کسی بد میاد در عالم مثال؟
نه، در کم متصل، در کم متصل وهمیه، یعنی اون تقسیم وهمیه نه تقسیم خارجی، یعنی خارجان منقسم نیست، نه که نفر بوده قبول انقسام، فرموده خود انقسام، این نکته یه که در اون فرد فرموده و منها خود منقسم بودن نه قبول انقسام،
خارجان دیگه
بله انقسام خارجن کما فی العدد، در عدد انقسام هست خارجن، یعنی خارجن پنج شد، در یه خط انقسام خارجی نیست، شما در ذهنتون تقسیم شد.
اینی که فرمودید که چون ماهیت یک امر اعتباری و حد و امر اعتباری قابل شدت و ضعف بود، امور اعتباری بود که مثلا قابل شده مثلا وجوب زیاد وجوب کم،
حالا همون خودش مورد بحثه دیگه، این در واقع خلط مسائله اعتباری به مسائل حقیقی، یعنی اون که قابل شدت و ضعف طلب مولا که ملاک اونه، یه وقت طلب شدید
وجوب رو هم
میشه وجوب، نه وجوب طلب، اون طلب تشریعیه، اونی که قابل شدت و ضعف اون طلب تکوینی، یعنی اون حالت نفسانی مولا، اون اراده مولا خاص.
این نکته ای که یه نکته ای در رو منطقه اگر
بفرمایید خواهش میکنم،
این نکته که میگم که آقا اون میگه یه اشکال دارن بفهم میکنم که
این پیدا از این چه بین ازال و نجات خود سلات در بحث
اون دو نخه اون تضاد لغویه، مثل این که میگه مثلا آب و آتش تضاد دارن، یعنی اینا با هم قابل جمع نیست.
بله
بفهم سلام هم یه بحثی همه مسئله تو مجاورد تکی نیست بین اعمال ما و آخرت بینه ها به ثوابی سران آیا این اشکال پشتی نه که ما مقابل باشیم، یعنی این حرف معنیش اینه که ماده مؤثر باشه در
ماده چرا مؤثر باشه؟
ماده که افعال افعال طبیعی نیست بگیم نماز مخونم یه همه طبیعی نیست
نماز امر طبیعی، اولا نماز روحش اون توجه شما نه این افعال به ما این که تأثیر در روح داره، یعنی شما با اون سجدتون خضوع میکنید ولی سجده میکنید قرولندم میکنید، یعنی منو مجبور کرده به خاک بیارم
این سجده میکنید قرولندم باشه باطله با جهنم میزی اثر داره،
یعنی اون قرولون باز به خاطر استکبار
باز هم اثر داره،
نه اثر به خاطر افتادنه نیست، لذا اگه شما بیفتید همینطوری بهشتی نیست، اگر مثلا خواب باشید و قرولون بکنید قرولون عمل طبیعیش صادر شد اما دیگه عذابی نداره، این که عذاب داره نوال اعمالو به نیت
خدا عمله محصره
نه 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 خیلی
خوالا اگه همون مثلا حالتی که در صورت توازوی که در سجده هست
نه اون همهش معداشه نه خیلی اونم باید باشه، یعنی
اثر داره دیگه
اثر داره، مثل این که پدر مادر اثر داره، این اثر در روح داره،
اصلا میگانه که یکی
نه در واقع شما از اون جهت که کار شماست معیاره، نه از اون جهت که کار این جسمه و شما رو میبرن با همون کارهایی که شما انجام دادید، یعنی همش با اراده و نیت شما دوامش روحش به اون نیته نه انصافا همینه که از میکنم که و این نمال اعمال به نیات، یعنی اونی که میگه اونجا رابطه داره این نمال اعمال به نیات رو هم داره، این نما این نما یعنی چی؟ یعنی هست، منحصرن همون نیت معیار
چرا اینو پس میگه تجسم اعمال، اعمال مجسم میشن
اعمال شما نه خیر نه اعمال مجسم میشن، اون اعمال روح اعمال یعنی وجود مثالی عمل نه وجود مادیش میاد، عمل مجسم نمیشه به این معنا وجود مادی نه، ظاهرش که بالاخره یه شواهدی برخلافش هست، اونجا میگی که مثلا بهشتش هم یه جور دیگه.